ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان هست. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم با شما هستیم. در این برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را برای دو روز دیگر هم به تعویق انداخت. سازمان عفو بین‌المللی برای رهبر آینده افغانستان 7 پیشنهاد دارد. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم در همین برنامه جا دارند و ما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با فرشته ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات را تا روز شنبه به تعویق انداخت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز با نماینده خاص روسیه در امور افغانستان و پاکستان در کابل ملاقات کرد و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به طور جداگانه با وزیر خارجه روسیه و صدر اعظم اوکراین گفتگوی تلفنی کرده است. سلام، تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را تا روز شنبه به تعویق انداخت. قرار بود این نتایج فردا پنجشنبه اعلان گردد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیشب به رادیو آزادی گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر زمین کار میکنه. شب و روز با اساس تصمیمی که امروز توسط رهبری کمیسیون مستقل انتخابات گرفته شد، ما با تاریخ 6 مه سوار روز شنبه نتایج ابتدایی 100% اعلام میکنیم.
کمیسیون انتخابات تا حال دو بار نتایج قسمی انتخابات را اعلام کرده است که در هر دو بار عبدالله پیشگامتر از دیگر نامزدان بوده است. اشرف غنی احمدزی و زلمه رسول با رای کمتر بر ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارد. در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 مه حمل بیش از 7 میلیون افغان رای دادند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز با نماینده خاص روسیه در امور افغانستان و پاکستان در کابل ملاقات کرد. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در این ملاقات گفت مسکو کمک‌هایش را در بخش‌های ملکی و نظامی با افغانستان ادامه خواهد داد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر رئیس جمهور نشر شده آمده است که حامد کرزی با کابلوف اطمینان داده است که رئیس جمهور آینده افغانستان روابط کابل و مسکو را از این بیشتر گسترش خواهد داد. در عین حال مسکو می‌گوید که تلاش دارد روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی‌اش را با افغانستان توسعه بخشد. در نتیجه عملیات نظامی در ولایت بغلان 3 شورشی کشته و 8 جنگجوی دیگر دستگیر شدند. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان برای رادیو آزادی گفت این عملیات دیروز در ولسوالی دهنه غوری حدود 6 ساعت طول کشید. بشارت تایید میکند که یک مامور پلیس نیز در این جریان کشته شده است.
یک گروه 12 نفری از مخالفین دولت بودند که تقریبا 5-6 ساعت با نیروهای پلیس درگیر شدند که در نتیجه 3 نفرشان کشته شده و 8 نفر از دیگر دستگیر شدند و از بدبختانه یک قماندان پلیس معلوم به شهادت رسید.
سخنگوی قماندانی امنی بغلان افزود که عملیات مشابه در نقاط مختلف ولایت بغلان برای سرکوبی مخالفان مصالح دولت جریان دارد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 19 مخالف مسلح و بازداشت 8 تن دیگرشان خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است این افراد در 24 ساعت گذشته در عملیات تصفیه‌ای نیروهای اردوی ملی در ولایت پکتیکا و فاریاب کشته و بازداشت شدند. منبع افزوده است که در این عملیات مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای اردوی ملی افتاده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به طور جداگانه با وزیر خارجه روسیه و صدر اعظم اوکراین گفتگوی تلفنی کرده است. در این گفتگوها بالای وضعیت در شرق اوکراین و عملی کردن توافقنامه ژنو بحث شد. جان کری به همتای روسیه‌اش سرگی لاروف گفته است واشنگتن از اینکه روسیه نتوانسته است نارامی‌ها را در شرق اوکراین کاهش دهد نگران است. وزیر خارجه آمریکا همچنان از مسکو خواسته است تا از مداخلات آتش افروز در اوکراین دست بکشد. جان کری از لاروف خواست تا نیروهای مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین را تشویق کند که سلاح خود را به زمین بگذارند. حکومت اوکراین قبلا گفته است اگر این افراد سلاح خود را بگذارند مجازات نه بلکه عفو خواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به ژاپن اطمینان داده است که جزایر کوچک مورد نزاع بین چین و ژاپن شامل پیمان دفاعی میان ژاپن و ایالات متحده می شوند. این جزایر در بحر شرقی چین موقعیت دارند و چین و ژاپن هر دو ادعای مالکیت آنها را می کنند. اوباما این سخن را امروز در گفتگو با یک نشریه ژاپنی هنگامی گفت که سفرش را به ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین و مالزی آغاز می‌کرد. اوباما افزود ایالات متحده آمریکا با هر تلاشی که حاکمیت ژاپن بالای این جزایر را اخلال کند مخالف است. چین و ژاپن از تقریبا 2 سال به این سو بالای مالکیت این جزایر با هم عملاً دعوا دارند. در ماه نوامبر چین در فضای این منطقه ممانعت پرواز وضع کرد. گرجستان میگوید روسیه 3 گرجستانی را که به اتهامات جاسوسی در جنگ 2008 میلادی بین این دو کشور همسایه دستگیر کرده بود رها کرده است. به نقل از داوید زال کالینی، معاون وزیر خارجه گرجستان، گفته است 3 تن که در روسیه به اتهام عضویت در استخبارات گرجستان مجرم شناخته شده بودند اخیراً آزاد شدند. رهایی این زندانیان بعد از آن اعلان شد که روسیه گفته بود این کشور اوایل این ماه در شهر پراگ با مقامات گرجستان به هدف عادی ساختن روابط دو کشور گفتگوهای سازنده داشتند. گرجستان روابط دیپلماتیک خود را به دنبال جنگ کوتاه در سال 2008 میلادی با روسیه بعد از آن قطع کرد که مسکو استقلال 2 منطقه جدا شده از گرجستان را به رسمیت شناخت. یک کمیته سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است تا در ارتباط به شخصی که از سوی ایران به پست سفیر این کشور در سازمان ملل متحد نامزد شده کدام اقدام نکند. این در حال است که ایالات متحده از اعطای ویزا به حمید ابو طالبی، سفیر معرفی شده تهران به سازمان ملل متحد، امتناع ورزیده است. نیل والس املو، رئیس این کمیته و نماینده قبرس در سازمان ملل متحد، گفت این مسئله در آجندای کمیته باقی میماند و شاید در آینده روی آن تجدید نظر شود. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با تاریخ 18 ماه اپریل فرمان را امضا کرد که بر اساس آن ورود حمید ابو طالبی به آمریکا منع شده است. حمید ابو طالبی به اشتراک در گروگانگیری سال 1979 در سفارت آمریکا در تهران متهم می باشد. ایران آمریکا را متهم کرده که از کنترلش بر موقعیت جغرافیایی سازمان ملل متحد سوء استفاده می کند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت این مسئله یگانه موردی در تاریخ سازمان ملل متحد می باشد. و خبر اخیر این که ناظرین بین المللی میگویند در حال حاضر بیش از 86% ذخایر سلاح و مواد کیمیاوی سوریه از بین برده شده است. سازمان منع گسترش سلاح کیمیاوی سازمان ملل متحد در یک اعلامیه نوشته است که حکومت سوریه یک محموله بزرگ دیگر سلاح کیمیاوی خود را دیروز به بندر لازیقیه انتقال داده، در کشتی جابجا نموده و از خاک سوریه خارج ساخته است. حکومت سوریه تلاش دارد مواد باقی مانده کیمیاوی اش را تا 27 ماه اپریل انتقال دهد که این مواد تا اخیر ماه جون از بین برده خواهند شد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سلام، از رادیو آزادی میشنوید و این هم فهرست داشته های این برنامه.
به اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، تاریخ 6 ماه ثور روز شنبه نتایج ابتدایی رسما اعلام شد.
سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات برای 2 روز دیگر به تعویق افتاده است. سازمان عفو بین‌المللی برای رهبر آینده افغانستان 7 پیشنهاد دارد. 38 شورشی در عملیات نظامی در فاریاب کشته شدند. تجلیل از روز جهانی زمین در کابل، شهری که نیاز جدی به رعایت قوانین حفظ محیط زیست دارد. و در برنامه تنزیه مربای مرچ میشنوید که پس از امتحان کنکور یک برنامه آموزشی دیگر برای فارغان صنف 12 در نظر است.
مسئولیت خانه شاگرد پروری در نظر دارد که کورس های سواد آموزی را برای فارغان صنف 12 دایر نماید.
بارز سلام، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم. همچنان فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه خانوادگی آشیانه را هم به شما داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را تا روز شنبه به تعویق انداخته است. قرار بود این نتایج فردا پنجشنبه اعلام شوند. تا حال کمیسیون انتخابات 2 بار نتایج قسمی انتخابات را اعلام کرده است که در هر 2 بار عبدالله پیشگامتر از دیگر کاندیدان بود است. اشرف خانی احمدزی و زلمی رسول با آرای کمتر به ترتیب دوم و سوم هستند. بیشتر در این باره از مقیم نایب میشنویم. در رابطه با اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که میگوید نتایج انتخابات به تعویق افتاده است، مقیم نایب گزارش دارد که حالا آماده پخش شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را دو روز به تأخیر انداخته است. قرار بود نتایج کامل ابتدایی انتخابات به تاریخ 4 می ثور اعلان شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تأخیر اعلان نتایج در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ 6 می ثور روز شنبه نتایج ابتدایی رسما اعلان شد.
نور محمد نور اضافه کرد علت تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی آرا این است که کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که روز پنجشنبه یعنی فردا قسمت دیگر نتایج ابتدایی را اعلان کند. تا کنون 2 بار نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان شده است که بار اول نتیجه 10% آرا از 26 ولایت اعلان شد و بار دوم روز یکشنبه گذشته نزدیک به 50% همه آرا اعلان گردید. بر اساس آخرین نتایج اعلان شده، عبدالله عبدالله سابق وزیر خارجه 44.47% رای را از آن خود ساخت و به دنبال آن اشرف غنی احمدزی سابق وزیر مالیه 33.18% رای را به دست آورده است. پس از اعلان نتایج آرا، عبدالله عبدالله از آن استقبال کرد و به رسانه‌ها گفت که او نیز چنین پیش بینی کرده بود. اما اشرف غنی احمدزی پس از اعلان نتایج کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کرد که آرای اصلی و تقلبی را جدا نساخته است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت: آرای اعلان شده شاید رای سالم نباشد و این از صلاحیت های کمیسیون شکایت انتخاباتی است تا رای پاک و ناپاک را از هم جدا کند. او گفت:
این به این معنی است که این نهایی است، چون این نتایج قسمی و نتیجه ابتدایی است که با اساس همون جدولای نتایجی که در سیستم پروسس میشه امر مطبوعات شریک ساخته میشه، ولی کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه که با شکایت ها و تخطی و تخلفات که صورت گرفته به او رسیدگی کنه و نتایج کار خود امر کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازه تا ما همون محلات و مراکزی که در اونجا تخلف صورت گرفته تا سیستم بکشیم و بالاخره نتیجه نهایی را اعلان کنیم.
کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه گفت از 21,000 مرکز رایدهی رای حدود 1,400 مرکز قرنطینه شده است. قرار است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 24 ثور اعلان شود.
گاز 80% بیکیفیت است.
بیشتر از 100 مورد خوش نداره تا هنوز سم کرده.
It wasn't a great year to be honest.
For yes, I would expect more.
ساتش به شاب کیپ کدیت راکت زد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. سازمان عفو بین‌المللی برای رهبر آینده افغانستان 7 پیشنهاد دارد. یکی از این پیشنهادها دادن نقش قابل ملاحظه برای زنان در حکومت آینده است. با باور امنیستی اینترنشنال، انتخابات 16 ماه حمل مهمترین رویداد در افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان بود. سعید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
سازمان عفو بین المللی آمنستی اینترنشنال تامین حقوق زنان و دختران را برای امنیت آینده افغانستان بسیار مهم می شمارد. این سازمان از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان می خواهد در ساحه تامین حقوق زنان بیشتر تلاش نمایند. در این راستا سازمان عفو بین المللی در راپور اخیر خود برای رهبر آینده در ساحه تامین حقوق زنان در افغانستان 7 پیشنهاد دارد. اول، سازمان عفو بین المللی می گوید رئیس جمهور نو افغانستان باید حقوق زنان و دختران را با مشارکت آنها در تمام مسائل کشور تأمین نماید و در دوره انتقال زنان باید نقش داشته باشند و در حاشیه قرار نگیرند. دوم، رئیس جمهور نو افغانستان باید اعدام را از بین ببرد و به نوشته امنیستی محاکم افغانستان از استانداردهای بین المللی خیلی پایین تر است. در سال گذشته دست کم 300 نفر انتظار اجرای حکم اعدام در افغانستان بودند و علاوه بر آن 174 مجرم دیگر به اعدام محکوم شدند. از متهمین با زور و شکنجه اقرار گرفته می شود و بر همین اساس بر آنها حکم صادر می گردد. سیام رهبر نو افغانستان برای تامین حقوق در کشورش باید تعهدات بین المللی را به جا آورد. افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و برای انجام این تعهد باید به کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور کمک کند. چهارم، رئیس جمهور نو افغانستان باید به مردم اطمینان بدهد که افغانان و خارجیانی که در این کشور دست به جنایات جنگی زدند به کرسی عدالت کشانده می شوند. پنجم، رئیس جمهور نو افغانستان باید به افراد بجا شده کمک کند. نظر به معلومات اداره مهاجرین سازمان ملل متحد، در حدود 600 هزار نفر به خاطر جنگ ها، بی امنیتی، بیکاری و خشکسالی در داخل این کشور بجا شدند. این افراد در بسیار موارد از سرپناه، آب آشامیدنی و مواد خوراکی کافی محروم می باشند. امنیستی اینترنشنال پیشنهاد می کند که حکومت باید به این افراد کمک کند. ششم، رئیس جمهور نو افغانستان باید به معافیت جنایتکاران جنگی سابق خاتمه دهد و علاوه‌بران در مورد جنایت‌های قبلی آنها تحقیق نماید. هفتم، رئیس جمهور نو افغانستان باید از آزادی بیان حمایت کند. به نوشته امنیستی اینترنشنال، فشار بر ژورنالیستان در افغانستان هر روز بیشتر می‌شود و خبرنگاران نمی‌توانند در مورد جنایت‌هایی که مقامات حکومتی در آن دست دارند با آزادی خبر نشر کنند. ژورنالیستان همچنان در مورد پامالگردن حقوق بشری مردم توسط طالبان هم نمیتوانند به وضاحت نشرات کنند. به نوشته امنیستی، انتخابات افغانستان یک موقع خوب برای رئیس جمهور نو می باشد تا حقوق بشری و بهتر مشخص حقوق زنان را در صدر اجندای کاری خود جا بدهد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، روزهای شنبه در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم. حالا ساعت 11:17 به وقت افغانستان است، درست 11:30. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. و اما حالا گزارش دیگری. در عملیات نظامی در ولایت فاریاب 38 شورشی کشته شدند. این را مقامات امنیتی فاریاب میگویند. این عملیات در ولسوالی قیصار راه‌اندازی شده بود که 4 روز ادامه یافت. رحمت الله رها جزئیات این موضوع را از فاریاب گزارش میدهد.
به گفته باشندگان، عملیاتی که تحت نام ایثار در مربوطات ولسوالی قیصار سوی نیروهای امنیتی افغان طی 4 روز گذشته برای انداخته شده با دستاوردهای خوبی همراه بوده است. یک تن از اهالی ولسوالی قیصار در زمینه می گوید
عملیات از 4 روز به این طرف ادامه دارد. از منطقه تویمز، یارتا و غوره عملیات آغاز کردند و قراری که امروز معلومات داریم چاهای شاخ، یکی از مناطق بسیار مهم و با ارزش در قیصار است، البته امروز کلا تصفیه شده و فعلا قرار معلومات مجموعه نیروهای دولتی در اون ساحه مستقر هستند.
این باشنده همچنان از قوت‌های امنیتی می‌خواهد تا صلح و ثبات دائمی در مناطقشان تأمین گردد.
من بعدم تقاضای مردم به خصوص از مقام ولایت فاریاب، از مجموعه مسئولین ولایت فاریابی است که آنچه را که به حرف میگن باید عملا نمو به حرف خود عمل بکنن و همچنان در تامین امنیت دائمی و خصوصا در نواحی شاخ متعهدانه اقدام بکنن. نشود خدای نخواسته بعد از این عملیات بار دیگر منطقه شاهد جنگ ها باشه و مردم به آوادگی بروند، باز امنیت منطقه سقوط کنه و مخالفین مجددا در اونجا مسلط شوند.
با این حال جگرن محمد رضا رضایی، سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین، میگوید در جریان عملیات دست کم 38 نفر از شورشیان جنگجو در منطقه شاخ کشته و زخمی شدند.
عملیات مشترک تصفیه‌ای که از طرف نیروهای امنیتی ولایت فاریاب تحت رهبری اردوی ملی افغانستان تحت نام ایثار از روز شنبه در مربوطات غرب ولسوالی قیصار برای انداخته شده و خوشبختانه در طی 4 روز بیشتر از 10 کاری از وجود طالبان مسلح بازسازی کردیم. طالبان مسلح در این مدت 4 روز بیشتر از 38 نفر افراد خود از دست دادند، کشته و زخمی شد که در جمع کشته شدگی ملاباری، ملاساد و دین و مرزتی بشیر باشنده ملاباری در زام ولایت جزا شامل باشند. در جریان این درگیری های 4 روزه به نیرهای امنیتی 6 نفر در نیرهای امنیتی زخمی شدن و یک نفر به مناطق رسید.
آقای رضایی همچنان افسود شورشیان از ولایات غور، بادغیس، جوزجان و فاریاب در منطقه شاخ تجمع نموده و در هفته اخیر حدود 6 قریه را به تصرف خیش درآورده بودند و از آزادسازی 6 روستا در منطقه شاخ قیصار یادآور شده گفت:
قریه‌هایی که از وجود دهشت‌افکنان توسط نیروهای امنیتی ولایت فاریاب بازسازی گردید، قریه‌ها زعفران، جویمن، الکریک، زیارتگاه، غوره و شاخ می‌باشند.
به گفته مقامات امنیتی فاریاب، عملیات تصفیه‌ای در مربوطات ولسوالی قیصار همچنان ادامه داشته است. گفتنی است که در رابطه با دستاوردهای این عملیات و اظهارات مقامات امنیتی، مخالفین مسلح دولت تاکنون چیزی نگفتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل. سحر لیوال این نشریه ها را ورق می زند.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد انتخابات و مشکلات مرتبط با آن به بحث پرداختند. روزنامه محور در صفحه اولش با خط درشت نوشته است که کمپاینران در نقش کمیشنران. در این مطلب آمده است که شماری از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و حمایت از برخی نامزدان ریاست جمهوری متهم شدند که به نوشته روزنامه این مسئله بی طرفی کمیسیون ها را زیر سوال قرار داده است. در ادامه آمده است که این کمیشنران از طریق تلفن معلومات در مورد شمارش آرا را با برخی از نامزدان ریاست جمهوری شریک ساختند. محور نوشته است که فعالین جامعه مدنی از ارگان‌های قضایی خواستند که روابط و فعالیت‌های کمیشنران و مقامات بلند رتبه کمیسیون‌های انتخاباتی را تحت کنترل داشته باشد. روزنامه سرنوشت به نقل از برخی سناتوران نوشته است که برای رفتن احتمالی انتخابات باید آمادگی ها اتخاذ گردد. در ادامه همین مطلب آمده است که کمیسیون انتخابات باید پیش از اعلام نتایج آرای پاک را از ناپاک تفکیک کند. سرنوشت در سرمقالش با اشاره به نتایج قسمی انتخابات نوشته است که شکایات زیاد انتخاباتی وجود دارد که باید به گونه جدی به آن رسیدگی صورت گیرد. روزنامه آرمان ملی به نقل قول از داوود سلطانزوی و هدایت امین ارسلا، دو نامزد ریاست جمهوری، نوشته است که گفتند نتایج قسمی انتخابات خنده‌آور است. در این مطلب به نقل از همین دو نامزد آمده است که نتایج قسمی انتخابات برای آنان قابل قبول نیست و گفتند که تقلب و تخلف‌های زیاد در انتخابات صورت گرفته که باید به آن رسیدگی شود. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که نتایج انتخابات چه زمان اعلام خواهد شد. سرمقاله نویس نوشته است تعداد شکایات انتخاباتی زیاد است و رسیدگی به آن به وقت نیاز دارد. به باور نویسنده به همین دلیل اعلام نتایج ابتدای انتخابات که قرار بود به تاریخ 4 ثور اعلام شود برای 2 روز به تأخیر افتاد. و روزنامه ویسا در مطلب به نقل قول از اعضای دفتر صاحبی کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت هرات نوشته است که گفتند از سوی حامیان برخی از نامزدان ریاست جمهوری تهدید شدند. در مطلب آمده است که این کارمندان از دفتر کارشان خارج شده نمی توانند و در تلفن های آنان پیام های تهدیدآمیز فرستاده می شود.
افغانستان مارکت گرم برای کارگران پاکستانی است. در حالی که افغانها خود برای یافتن کار به کشورهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، ده ها تبعه پاکستان در نقاط مختلف افغانستان مشغول کارند. اما مجیب الرحمن حبیب زای نکته جالب دیگری را پیدا کرده و ای که حالا گداهای پاکستانی هم در جاده های شهر به چشم می خورند. از ولایت بلخ مجیب الرحمن حبیب زای گزارش دارد به این شرح.
شاهد یکی از باشندگان مناطق همسرحد پاکستان با افغانستان است که نبود کار و وضعیت بد اقتصادی او را مجبور ساخته است تا به بلخ آمده و در جستجوی کار باشد. شاهد میگوید که با تلاش های زیاد هنوز موفق به دریافت کار نشده و مجبور شد که دست به گدایی بزند.
من پاکستان صوبه سرحد کام کلیه
من پاکستانی هستم و مربوط به منطقه صوبه سرحد به منظور کار کردن به اینجا آمدم. البته مزدورکاری اینجا هم کار نیست و اونجا هم کار نبود. مجبور شدم گدایی کنم. روز 200 و یا هم 300 کار میکنم. تنها آمدم و پیسه کار خود را به پاکستان
میفرستم. هم کام کرکه پاکستان میفرستم.
محمد حسین اسحاق زای معاون دفتر صاحبی سرمیاشت زون شمال کشور در صحبت با رادیو آزادی حضور گداهای خارجی را در بلخ رو به حفظایش عنوان نمود. در میان گداهای موجود در بلخ شمار را اطفال خردسن افغان تشکیل می‌دهد که مصروف گدایی بوده و از تحصیل باز ماندند. اسحاق زی ادعا دارد که نسبت به گداهای داخلی، گداهای خارجی بدون مجوز قانونی یا اسناد مهاجرت در شمال کشور افزایش یافته که می‌تواند عواقب ناگوار اجتماعی را در پی داشته باشد. وی در مورد گفت:
اتمن پشتی از این پرده یک دسته است که یک از گداگر یک گداها در شهر و بازار آلی اگه پیش از پیش جور شده. بعضی ها را ما میبینیم که بدون پاسپورت و بدون هر چیز اردو گپ میزنن، حتی بلوچی گپ میزنن. این نگرانیست برای تمام افغانستان، نگرانیست برای ما، نگرانیست برای دولت، نگرانیست. این باید جلوگیری شود. جلوگیری از این را به سطح حکومت و دولت.
از سوی هم منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ از افزایش روزافزون گداهای خارجی ابراز نگرانی کرده و به رادیو آزادی گفت که نسبت به گذشته حضور گداهای بیرون مرزی در افغانستان افزایش یافته است. سخنگوی والی بلخ در مورد به این که مقام ولایت بلخ در مورد به جمع‌آوری این گداها چه پلان دارد چنین گفت:
با ارگان‌های مربوط و زیرب روی یک بلان برشان وظیفه داده شده تا در قسمت جمع‌آوری و انتقال گداهای خارج از مستشر و خارج از به محلات اصلیشان اقدام کنند که نسبت عدم بودجه کافی که در قسمت انتقالش و جمع‌آوری تا فعلا ملتهی مانده این پروگرام.
این در حالی است که کارشناسان در بلخ میگویند که بیشتر این گداها متعلق به استخبارات منطقه بوده و برای انجام فعالیت‌های استخباراتی از سوی کشورهای همسایه به شمال افغانستان فرستاده شدند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5، اما روی همه امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را شنیده می توانید. تجلیل از روز جهانی زمین در کابل، شهری که نیاز جدی به رعایت قوانین حفظ محیط زیست دارد. دیروز روز جهانی زمین بود و در این روز در سراسر جهان به مردم تبلیغ می شود که چگونه محیط زیست و شهر خود را پاک و سرسبز نگه دارند. از همین روز در کابل هم در یک محفل تجلیل شد. حامد فخرالدین حامد خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
از روز جهانی زمین در افغانستان در حال تجلیل به عمل می آید که اداره حفاظت از محیط زیست می گوید در بخش بهره برداری زمین و حفاظت از محیط زیست در کشور توجه بسیار اندک بوده است. انجینیر غلام محمد ملکیار، معین تکنیکی اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، می گوید در حال حاضر در منطقه پل چرخی، کمپنی و دره پغمان تخریب یا حفر زمین به هدف به دست آوردن جغل و ریگ جریان داشته که باید جلو آن گرفته شود.
ما بهتر می دانیم که تخریب زمین و منابع آن کار بسیار آسان است، اما زمانی که بخواهیم آن را دوباره احیا نماییم، نه تنها از توان ما بالا است، بلکه به منابع بسیار بزرگ بشری، تکنیکی و اقتصادی ضرورت داریم. تخریب بستر دریاها، سوائل دریایی از طریق بهره‌برداری ناپایدار از زمین برای مقاصد مختلف، خصوصا جغل و ریگ، مقادیر و مساحت بسیار زیاد زمین را از بین می‌برد.
روز جهانی زمین زیر نام شهرهای سبز به روز سه‌شنبه در کابل تجلیل شد. برای اولین بار از این روز در سطح جهان در سال 1970 میلادی بزرگداشت به عمل آمده که گفته می‌شود در حال حاضر 192 کشور جهان در 22 آوریل این روز را تجلیل می‌نمایند. از سوی دیگر ناجیه طارق، معین ارزای خدمات صحی وزارت صحت عامه که در این محفل حضور داشت، گفت در صورتی که در قسمت سرسبزی و حفاظت محیط زیست توجه لازم صورت نگیرد، مردم به بیماری‌های مختلف دچار خواهند شد.
محیط زیست ارتباط نزدیک به صحت دارد. در صورتی که محیط زیست صحی سالم نباشد، افراد جامعه مریض و صحت کامل برخوردار نمی باشد. اگر ما محیط زیست سالم و صحی داشته باشیم، گفتم می توانیم که 90% امراض که از باعث محیط زیست ناسالم با وجود می آید آن را وقایع و کنترل نموده ایم.
در این حال غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که هنوز هم در کشور جنگلات به طور خودسرانه قطع گردیده و ساحات تفریحی از بین می رود. آقای فراهی گفت در افغانستان 160 ساحه طبیعی و زیبا وجود دارد که بازدید کنندگان خارجی از آن دیدن می کنند که این مسئله در اقتصاد کشور تأثیر مثبت دارد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
روی صفحه اینترنت رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه اینترنت ما هست و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنید. آدرس ماست facebook.com/azadiar. و حالا هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فرشته ندا.